بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اللهم صل علی محمد و آله. کما شرفتنا به و صل علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد. کما اوجبت لنا الحق على الخلق بسببه. توفیق بسیار بزرگی است که انشاءالله در این شبهای متوالی که خدمت دوستان عزیز از دیشب آغاز شد، در این مناسبت پایان رجب و انتهای شعبان، میهمان خانه گسترده سخنان بی نظیر و بی بدیل مولانا و مقتدانا سید الساجدین هستید و توفیقی است که دعای 24 روم حضرت رو دیشب آغاز کرد. بخواندیم که امام در این دعا که پیرامون والدین بازگو می فرمایند، نه پدر و مادر شخص بزرگوار خودشون، بدیهی است که مراد کلی است. در مقام والدین گفته می شود دعا شریف حضرت. نخستین چیزی که از خداوند طلب کردند الهام علم به حقوق واجبه والدین بود. خدایا تو باید الهام کنی. شاید نیاز به یه معرفت شهودی است، نیاز به یه معرفتی است که پشتوانه الهی مستقیمی داشته باشد که جان مطمئن و استوار به این نکته باشد و قویاً پا در این جهت بگذارم و آگاهانه بشناسم حقوق لازم و واجب والدین رو بر خودم. و این علم را از تو طلب می کنم که برای من علم جامعی قرار دهی. اشاره کردیم خدمت دوستان، علم متاسفانه هنگامی که ناقص است گاه مضرت هم در اون تولید میشه به جای اون که منفعت آید. علم جامعی در این جهت، یه حقوق جامعی و تمامی رو من بدانم نسبت به اون چه باید عمل کنم. اما دانستن کافی نیست. بسیار دانایان که در مسیر هدایت قدم بر نمی دارن، چون آگاهی اونها به فرایند عمل تبدیل نشد و نمی شود. به همین خاطر سمستعملنی، خدایا منو در مقام عمل به اون آگاهی و علمی که مرحمت میکنی در حقوق والدین وادار کن. و وفق نیل نفوذ فیما تو بسر و نیمن علمه، توفیق مؤثر بودن و نافذ بودن این علم رو تو به من مرحمت کن و یاری کن مرا تا هیچ فوت نشود چیزی از من از آنجا آموختم. آنگاه گفتیم که امام به نکته آسیب مطلب اشاره می کنند. یعنی انسانها، چه نکته عجیبیست عزیزان این نکته که گریبان همه ما رو گرفته است. به بسیاری از مسائل و موضوعات آگاهی داریم اما در پای عمل می لنگیم. از مهمترین نکاتی که انسان علم خود رو بدل به عمل نمی کند حساقل است، به تعبیر وجود مبارک امام. من جمله در این باب که من آگاه و واقف میشم به جایگاه والدین با اون سه نکته اساسی که گفتیم، دیگه من تکرار نمی کنم مطالب دیشب رو، اما در این حال در مقام عمل اون جدیت لازم رو عمل نمی کنم. این تساقل است، به تعبیر ما یعنی سستی، تنبلی، کسالت موجب می شود انسان عمل نمی کند. بالاخره به تعبیر عرفی و عامیان اون حال عمل کردن رو ندارد و در میدان عمل سستی می کند. به همین خاطر امام فرمود پروردگارا ولا تثقل ارکانی عن الخفوف فی ما علمتنی، نکند که من خدایا سستی در وجود و ارکان و جسم من و بدن من از عفوف و خدمت به والدین در آن آموخته‌هایی که دارم ایجاد شود. چاره چیست؟ گفتیم نشید، نشاط، ابتهاج روح. هنگامی که روح انسان به یه نشاطی میرسد، جسم رو هم به عمل وادار میکند. گفت دست شکسته کار میکند، دل شکسته کار نمیکند. اگر دل انسان، اگر روح انسان سرشار باشد، متصل به یه منبعی باشد که قوت و نیرو به انسان بدهد و نشاطی در وجود انسانی ایجاد کند، اون روح با نشاط انسان رو در مقام عمل جدی میکند و فعال میکند. حالا از کجا باید اون نشاط روح رو پیدا کرد؟ طبیعی است که بالاخره نیاز به فکر دارد، نیاز به ذکر دارد، نیاز به انس دارد، نیاز به حب دارد. یه چیزهایی است که اینها مؤلفه های اشتیاق و مؤلفه های نشاط است که دیگه حالا در جای خودشونها رو باید دید، خارج از بحث میشه. به اینجا سخن به پایان رسید. مجدد ملاحظه فرمودید در آغاز فراز بعدی حضرت، مانند بقیه فرازهای عمده دعاهای صحیفه و این دعا، باز با نام و تحیت و درود بر پیامبر و خاندان او سخن را آغاز فرمودند، اما با یک ویژگی خاص. فرمودند خدایا بر پیامبر درود فرست و بر آل او کما شرفتنا به، همان گونه که ما را شرافت بخشیده ای به سبب پیامبر. خیلی لطیف است. و درود بر پیامبر به آل او فرست، همان گونه که واجب کردی برای ما حق را بر خلق به سبب پیامبر. من اینجا ناچارم که توضیح بازتری خدمت دوستان بازگو کنم. اینجا دوبار کلمه نا دیده میشه. نا یعنی ما. خدایا درود فرست بر پروردگار، بر پیامبرت و بر خاندان او کما شرفتنا. ناچارم باز این جمله رو هم بگم که اون کافی که اینجا داریم، کما شرفتنا، میتواند کاف تعلیل باشد، یعنی به علت آن که شرافت، و میتواند کاف تشبیه باشد، همان گونه که شرافت دادی. این دومی رو من چون مشهورتر عرض میکنم. پس خدا یا درود فرست بر پیامبر و آل او، همان گونه که ما را شرافت دادی به پیامبر. و بر پیامبر درود فرست، همان گونه که واجب کردی برای ما بر خلق حقوقی را. اوجب تلن الحق علی الخلق، به سبب آن پیامبر. تکرار میکنم، این ما یعنی کی؟ آیا وجود آن بارا که امام سجاد از زبان همگان صحبت میکند یا از زبان شخص خودشون؟ این نا و ما میتونه ما یا عام باشد که همه ما اندرون این کلمه ایم، تمام امت اسلام هم. یا این ما مراد خود حضرت، یعنی خاندان پیامبر، اهل بیت عصمت و طهارتن. من به هر دو معنا بازگو میکنم مطلب رو، چون لطافت در هر دوست و میتوان هر دو رو استفاده کرد. خدایا بر پیامبرت درود فرست و بر آل او، هم به دلیل اون که به سبب اون که ما را شرافت به اون پیامبر بخشیدی، همان گونه که به ما شرف به اون پیامبر دادی. اینجا معنای عام کلمه است. میدانیم که بزرگترین شرافتی که امت اسلام میافتند، شرافت به وجود پیامبر اونهاست. چه شبیه این جمله رو من خدمت دوستان عزیز دارم بازگو میکنم، شبیه که آغاز این تحفه الهی بر بشریت و امت در چنین شبی اتفاق، در فردای چنین شبی اتفاق می افتد، مبعث وجود نازنین نبی مکرم اسلام. پیامبر بالاترین نعمت و رحمت خداوند بر بشریت در تمام ادوار تاریخ، طبعاً امت و پیروان او بیشترین سهم رو از این رحمت و نعمت و باب واسع الهی میبرند. شرافت امت اسلام به شرافت این پیامبر است در پیشگاه خداوند، در وجود و در آفرینش، و به شرافت نام او، به شرافت یاد او، و به شرافت مکتب او، و به شرافت تعالیم اوست. کما شرفتنا به، خدایا همان گونه که شرافت به سبب این پیامبر به ما دادی، درود و تحییت خودت رو نثار او کن که ما وامدار شرافت بخشی از مقام شامخ نبی رحمتیم که به ما ارسل الله که الا رحمتن للعالمین. این رحمت الله واسعه، ما به شرف او داریم شرافت پیدا می کنیم و و از وجود او ما داریم این حظ و بهره رو میبریم. بارها گفتیم، ده ها بار خدمت دوستان به تفصیل اشاره شد به الله نور و سماوات و الارض، مثل نورهی که مشکاتن فی ها مصباحون. چیزی فراتر از نور نیست که خداوند بگوید الله نور و سماوات و الارض. کلمه دیگه پیدا نمیشه که خداوند بخواهد جلوگری خودش رو در وجود و مصداق برترین الطاف خودش رو بر هستی با اون کلمه بگه، با کلمه نور میفرماید که تمام هدایت الهی در نور گنجانده است، که این الله نور و سماوات و الارض مثالی برای این نورانیت هدایت خودش در زمین قرار داده است. این نیست مگر کمشکات. مثال نور الهی مشکات است، یعنی بالاترین تفضل خدا بر وجود نور هدایت الهی است و جایگاه و پایگاه برترین این نور از ازل تا ابد نیست مگر مشکات الهی که سینه سینا و وجود تابناک خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی است. اللهم صل علی محمد با آل محمد عجل فرج. چه شرافتی از این شرافت برتر که انسان بر خوان گسترده این صاحب مقام هدایت و نورانیت الهی بنشیند و از این هدایت استفاده کند و به گوش جان بشنود که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. کسانی که ایمان آوردید پاسخ بدید، لبیک بگید به خدا و این رسول که به حق شما رو میخوانند به چیزی که تمام اون حیات و زندگی است، اونم حیات طیبه، این سو و آن سو، جاودانگی ابدیت رو در این حیات طیبه برای شما برمغان میآورد این پیامبر. پس کما شرفتنا به و همینطور به دنبال اون، خدایا بر پیامبر و اهل بیت او درود فرست، کما اوجبت لنا الحق، همونطور که به سبب این پیامبر حق برای ما بر مردم قرار دادی. یعنی چه؟ این به معنای عامش دارم عرض میکنم. به تمام پیروان این پیامبر چه میگویید هنگامی که مؤمن شدن ارتباطشون با هم میشه چه ارتباطی؟ میشه انما المؤمنون اخوه. این دیگه زیباترین و عالیترین شکل ارتباطی است که در سوره مبارکه حجرات تفسیر کامل دادیم. یعنی واقعا نمیشد دیگه عالی ترین رابطه یه تعاملی و تعادلی رو با واژه دیگه گفت جز اخوت. انما المؤمنون اخوه. به مجرد این که اخوت پیش میاد به برکت و سبب تعالیم این پیامبر و آیین این که این پیامبر آورده است و آموزش و تعالیمی که مردمان آموخته است، وقتی پیروان اون میشن اخ و اخوت، بعد للمسلم علی اخیه المسلم سلاسون حق، بعد نسبت به هم صاحب حق میشن. یعنی به سبب تعالیم پیامبر و وجود پیامبر، اونها که قائل به اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد، به سبب این پیامبر به یکدیگر صاحب یه حقوق و اخوت میشن. حالا چی این حقوق و اخوت؟ از 2-3-4 شمارش در متون دینی آغاز میشه این حق تا میرسد به اونجا که حدیث معروفی که خدمت دوستان باز در سوره مبارکه حجرات در کتاب حجرات هم نوشتیم که بر مسلمان بر مسلمان دیگر 30 حق وجود داره، که من به جرأت عرض میکنم قریب 20 حق از اینها آیین شهروندی است، حقوق اجتماعی است که مسلمانان نسبت به یکدیگر دارند. و زیباترین تصویر رو در این حدیث کراجکی که در شیخ حر عاملی در جلد 8 در اون صفحات پایامی نویسد در وسائل شیعه دیده میشه که چقدر زیبا و لطیف. به سبب وجود این پیامبر این حقوق لازم میاد. از اولین حقی که تجیب و ان عرض بخه تسلم علیه، از اولین حق که سلام کردن و سلامتی او را خواستن است تا بری تا آنجا که بالاخره به تشییع جنازه اون هم برسد، به دفاع از حقوق او و ناموس اون هم برسد، به دفاع و رد غیبت اون هم برسد و زمین خورده است دستش بگیرد، مقابل ظالم است بازوش رو بگیرد، ظلم میکند مچش رو بگیرد و تمام این حقوقی که در جای خودش یک به یک کوتاهی اون رو در جای خود تغافل کند و چنین و چنان. و زیباترین تصویری که دیگه الان فرصت بیان اون نیست. خدایا بر پیامبرت و خاندان او درود فرست به سبب این حق عظیمی که پیامبر بر ما دارد که ما را اخ کرده است، ما را اخوت کرده است، اخوت ایجاد کرده و به سبب این اخوت چنین حقوقی بین انسانها جاری شده است که این حقوق است که بنیاد زندگی فردی و اجتماعی رو مستحکم و استوار و قابل قبول و پذیرش می کند. اون چه گفتم در صورتی که کلمه نا به معنای عام باشد، یعنی همه ما. اما اگر مراد حضرت از این نا معنای خاصش باشد، خدایا بر پیامبرت و آل او درود فرست، همان گونه که ما آل و خاندان شرافتمون رو از پیامبر داریم، من علی ابن الحسین و آبا من و ابنا من شرافتمون رو از پیامبر داریم، همینطور است. شما به این وجود نازنین و پدر بزرگوارشون، فرزندان گرانقدرشون، باقی را علم الاولین و الاخرین تا وجود و مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، به همه اینها میگید اهل بیت. این اهل بیت یعنی چی؟ کدوم بیت؟ یعنی اهل بیت رسول الله. اگر اینها شرافتی پیدا میکنن به دلیل اینکه وابسته به بیت رسول الله هستن، علمن و عملن، نسبن و وجودن، تمامش هم شرافت به نسب دارن، هم شرافت به حسب دارن، هم شرافت به علم، هم شرافت به عمل، اما ریشه اون وابستگی به بیت رسول الله است. حضرت می فرمان خدایا به این شرفی که من علی ابن حسین و فرزندان من ائمه علیهم السلام از پیامبر دارن بر او درود فرست. این کاملا روشن و مهم. چه شرفی؟ شرافتی که قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القرب. چه شرافتی که برابر میشه این شرافت، مودت در این خاندان پهلو میزند با مزد رسالت. عجب شرفیست این شرف. در ادامه فرمود و خدایا درود فرست بر پیامبر و خاندان او به سبب اون که و همان گونه که اوجب تلن الحق علی الخلق، به سببه همونطور که برای ما خاندان و اهل بیت حق بر خلائق واجب کردی به سبب وجود پیامبر، همینطور است. اهل بیت پیامبر که احراز مقام امامت می کنند حقوقی را دارند که در استمرار حقوق رسالت است، همون حقوقی که امام بر خلق و مأموم دارد که در جای خودش مطرح می‌شود. و ریشه این نیست مگر به سبب پیامبر. بالاخره در این آیه مبارکه سوره آل عمران اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، جمهور مفسرین و محدثین شیعه اتفاق دارند، اختلافی در این نیست. مرحوم طباطبایی حضرت علامه در المیزان تصریح مؤکد به شکل روایی و غیر روایی دارن و همه مفسرین هم همین عقیده رو دارن که اطیع الله، اطاعت کنید خدا را. دیشب اشاره میکردم اطاعت خدا نیاز به هیچ دلیل نقلی نداره، نیاز نیست خدا بگوید که مرا اطاعت کنید. چرا؟ چون لعنه خالقکم و رازقکم و هادیکم، چون خالق رازق هادی است، پس عقل میگه این رو، نیاز به دلیل نقل نداره اصلا. اما به دنبالش و اطیع الرسول. عزیزان ملاحظه بفرمایید، با همون فعل اطاعت رسول، به همون مقدار اطاعت رسول، وقتی می فهمد اطیع الله، این اطلاق داره، این نمیگه تو چه حوزه ای از خدا اطاعت کنید، در همه زمین هست. با همون فعل و ابعاد و اندازه چه کسی رو میگوید؟ پیامبر را. اگر بنا بود میزان اطاعت ما از صاحب مبعث فردا کمتر از اطاعت ما از خدا باشه، بر خداوند واجب بود که اینجا مشخص کند. و الا اسم این میشه اقراء به جهل، گمراه کردن انسان ها، که با همون مقدار و اندازه میگوید و اطیع الرسول، با همون ملاک، در هر آنچه که خدا را اطاعت کردید در همان رسول را هم اطاعت کنید و اطیع الرسول. و بعد به دنبال اون فرمود و اولل امر منکم، عرض کردم جمهور مفسران و محدثین اولل امر رو معصومین علیهم الصلاه و السلام در این آیه شریفه میدانند که ایانا خاصه، خاصتا ما هستیم و عقلا همینه، یعنی به دلیل این که در کنار پیامبر به مقدار اطاعت پیامبر و به مقدار اطاعت خدا از کسی میتوان فرمان برد که همتراز رسول خدا و اطاعت خدا باشد و اون نیست مگر معصومین علیهم الصلاه و السلام. توجه فرمودید؟ خب این مقام اولوالامری که ائمه دارن در طبق این آیه شریفه که آراء جمهور مفسرین شیعی و محدثین است، این از برکت کیست؟ از برکت اطیع الرسول قبلی است. اطاعت پیامبر از برکت کیست؟ از اطاعت اطیع الله قبلی است. خدایا بر پیامبرت و آل او درود فرست، همان گونه که ما را به سبب پیامبر حقوقی را برای ما بر عهده خلائق لازم کردی که سرآمد اون همین آیه شریفه و اطاعت از ماست، که اینها میشن امام مفترز و طاعه، امامی که طاعت اون، حجتی که طاعت اون بر خلائق لازم و قطعی است. خب این تا اینجا. حالا از این قسمت وجود اون بارک امام وارد میشن، دیگه به شکل عینی تبیین میکنند حقوق والدین را، شیوه رفتار با والدین رو. و من تأکید میکنم اونی که گفتیم و الان اساره و چکیده بحث رو اشاره کردم، یعنی علم به شیوه رفتار به والدین و عمل کردن به اون علم رو امام شروع میکنن شرح و بحث دادن. به اختصار ابتداعا گفتن، حالا تبیینش رو بازگو میکنن تا پایان این دعا که انشاءالله توفیقی باشد خدمت دوستان یک به یک بازگو میکنن. اللهم اجعلنی، اللهم اجعلنی، خدایا قرار ده مرا، احاب هما هیبت سلطان العصوف، خدایا به من عنایت کن، من جوری قرار بده که محابتی از پدر و مادر داشته باشم، همان محابتی که از سلطان ظالم و جائر دارم. خوب دقت کنید من ترجمه کنم تا من توضیح بدم. و ابرهما، و ابرهما، و منو جوری قرار بده که چنان نیکویی کنم به ایشان که بر الام الرؤوف، همان گونه که مادر مهربان دلسوز عطوف به فرزندانش مهربانی میکنه، من با والدینم همان گونه رفتار کنم. عجیب ترکیبی رو امام به کار میبرند اینجا که نیاز به توضیح دارم. من از باب این که مطلب مقداری حساس هست و حاجت به تبیین بیشتری داره عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، در ارتباط ما با حضرت باری تعالی بر اساس آنچه خداوند فرموده است و از مکتب نورانی نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی آموخته ایم، در مورد ذات باری تعالی شما بحثی دارید که از اونگاه تعبیر به مخافت الهی میکنید، خوف از خداوند تعبیر میکنید از آن، و لمن خاف مقام ربه جنتان، هر کسی که از مقام خداوند خائف است دو بهشت دارد، دو جایگاه خداوند به او میدهد. بعد این خوف رو خدمت دوستان تعریف کردیم که مراد از این خوف چیز خشیت، یعنی آگاهی به جایگاه خداوند، به منزلت حضرت باری تعالی و جایگاه خودم در پیشگاه خداوند. یعنی همان یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. یعنی وقتی حدود الهی را، جلال و عظمت الهی را، وسعت صفات خداوندی را، اطلاق و لایزالی خداوند را میبینم، میفهمم، بعد خردی کوچکی، محدودیت، مشروط بودن، مقید بودن، متغیر بودن خودم رو در قبال اون ثبات و عدم زوال میبینم، بعد سرم پایین میافکنم، حدود خودم رو رعایت میکنم در پیشگاه خداوند. وقت اون خوف و محابت از خداوند مبتنی بر آگاهی من نسبت به ذات باری تعالی و خودم میاد، نتیجه چی میشه اینجا؟ نتیجه میشه که حد و اندازه خودم رو در پیشگاه خداوند رعایت میکنم. و پا رو از گلیم خودم در حضور او فراتر نمیگذارم، مرزهای الهی رو کاملا کنترل میکنم و تعدی و تجاوز به حدود خدا و خلق نمیکنم. این میشه اون محبت، هیمنه، یعنی خوف همراه با تعظیم و شناخت. درست؟ حالا ما وقتی که نسبت به خداوند خوف داریم، موجب میشه که یک حالت حریمی نسبت به ذات باری تعالی و حدودی ایجاد میشه برای دست کشیدن از پاری از مسائل. بهترین راهکار همین است. اما از اون طرف ما نیاز به امید به ذات باری تعالی داریم، نیاز به دلبستگی داریم، نیاز به وابستگی داریم، نیاز به آن داریم که نحن اقرب الیه من حبل الورید، یار نزدیکتر از من به من است میخواییم، چنین چیزی رو نیاز داریم. از اون طرف برای اینکه این دلبستگی ما و اشتیاق ما به عمل، به قرب، به توجه به خداوند فزونتر باشه، هی ما رو تشویق میکنن، هی راهکار بهمون میده، هی میگن اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی فلیؤمنوا بی، بندگان من اگه صدا زدن بگو من اینجام، نزدیکم، بیان در آغوش من. چنین این بندگان گناهکار من، اسرافکار من رو بهشون بگو لا تقنطوا من رحمت الله، چرا نومیدید، چرا میرید، چرا این سو اون سو، بیایید، خودم خریدار شما هستم، پذیرای شما هستم. از یه طرف اون هیمنه و هیبت موجب میشه که انسان حد و اندازه رو نگه میدارد و فاصله خودش رعایت میکنه. از اون طرف اون اشتیاق‌ها و شوق‌ها که ایجاد میشه و امیدها که میاد، انسان آن به آن نزدیکتر میشه و دم به دم حلقه این دام شود تنگتر و من دست و پایی نزنم، خود رکمندش نرهانم. هی میریم تو حلقه دوستان الهی. اسم این رو چی میگذارید در معارفمون؟ میگیم جمع بین خوف و رجا. اگر اون اولی نباشه، اگر انسان محبت به مقام خداوند نداشته باشه، عزیزان میدونید چی میشه؟ هیچ حدی رو رعایت نمی کند، کوس عن الحق هم خواهد زد. هنگامی که نشناسد و اون مخافت به مقام الهی رو نداشته باشه، حد و اندازه رعایت نمی کند، گستاخی می کند، تجاسر می کند، جسارت بر خداوند می کند و گاه غرور وجودش رو می گیرد، جای خودش رو نمی داند، حد و اندازه خودش رو نمی داند. گفت من خرج انزیهی فدمه هندر، کسی که پاش از گلیم خودش دراز کرد، خونش به تعبیر فارسی ما به گردن خودش. درست؟ از اون طرف اگر اون امیده، دلبستگیه، اگر اون برقی از منزل لینی به درخشید سحر، اگر اون نباشه، نتیجه این میشه که انسان متاسفانه یارای عمل نداره دیگه. اون انگیزه برای توجه و تقرب و نزدیکی در وجودش زنده نمیشه. لذا باید یه توازنی بین این دو ایجاد بشه، هم خوف بیاد هم رجا در پیشگاه از باری تعالی. الله اکبر. این مطلب رو امام سجاد در رابطه با رفتار و تعامل با والدین مطرح میکند. خدایا مرا جوری قرار بده که برای والدینم محابتی قائل باشم، حدود اونها رو بشناسم، بدونم من فرزندم، بدونم اون پدر من است و اون مادر است. حد پدری و حد مادری با حد فرزندی تفاوت بسیار دارد. من حد و مرز اونها رو بدانم و بشناسم، به گونه هم توجه داشته باشم، همونطور که یک سلطان ظالم، یک پادشاه و حاکمی که عرض به خدمتون اسوفه، خود این واژه هم قشنگه، اسوف از ماده عصف به معنی اخذ و غیر طریق. اگر کسی به جای آن که به راه برود به چاه برود، به جای آن که از مسیر بر از بیراه و کجراه برود، این رو میگن عاصف با سین، عاصف. به ظلم میگن عصف، چون ظلم قطعا مسیری است که در راه آدمی رو قرار نمیدهد، چون ظلم چیزی نیست که با تمام مسیر آفرینش یکسان باشد، چون بالعدل قامت السماوات و الارض، آفرینش رو خدا بر اساس عدالت قرار داده. کسی که تو مسیر ظلم میرود از راه به در میره، داره تو کجراهه میره، این دیگه تو مسیر درست نیست. لذا به جائر و ظالم میگیم آصف و اسوف، مبالغش. خب انسان وقتی مواجه میشه با یه حاکم جائری، بعد چیکار میکنه؟ خیلی مراقبه دیگه، مراقب است که حدود رو بداند، که این مرتبه کاری دست خودش ندهد. امام میفهمه خدای من جوری قرار بده یه شناختی به پدر و مادر و یه تعظیمی برای اونها قائل باشم که نکند که حد فرزندی خودم را با اونها زیر پا بگذارم. مغز اونها را قائل باشم، حدود اونها را بدانم، حدود خودم را هم رعایت کنم و بدانم. این از باب اون تعظیم و مخافت و خوفش. اما از اون طرف خدایا من جوری قرار بده، در جان من چیزی ایجاد کن، حالی ایجاد کن که نسبت به والدین جوری بر و احسان بکنم که همونطور که یه مادر رعوف عطوف به فرزندش مهرورزی می کند، من با همون حال و شور نسبت به والدینم احسانو بر کنم. دیگه ما کسی دیگه این مقام دیگه نداریم دیگه. یعنی زیباترین و عالیترین نوع محبت بعد از محبت خداوند، محبت والدین به فرزنده. و باز در میان والدین هیچ تردیدی نداریم، بنابر ظرفیتی که خداوند در زنان قرار داده است، وقتی نقش مادری ایفا میکنن، مسلم در میدان مهرورزی قوی تر از پدران به صحنه میآیند، که صدها بار اشاره کردیم و تبیین کردیم. یعنی بهترین نمونه محبت کردن محبت کیه؟ محبت مادر به فرزندانه. یعنی این عطوف بودن، رعوف بودن، این ویژگی ها در مقام مادر دیده میشه. مثال ها، تمثیلات ادبی، هرچه بخواهید همه تون بلدید که داد معشوق به عاشق پیغام که کند مادر تو با من جنگ. قطعه همون شاعر قضایی مشروطه هم بالاخره موجب زنده ماندن نامش شد. و در پناه تصویر حالات مادر، گویان مرا چوزاد مادر، و اون شعر بالاخره نام اون هم بالاخره یه جوری موند برای جماعتی. توجه دارید؟ آن دل خسته که جان داشت هنوز، افتاد از کف آن بی فرهنگ، آه دست پسرم یافت خراش، آه پای پسرم خورد به سنگ. این ام رعوفه، این ام رعوف است. خدایا منو جوری قرار بده که از یه سو در شناخت جایگاه والدین و تعظیم اونها چنین حالتی رو داشته باشم که گویا در مقابل یه سلطانی هستم که حدودم رو باید رعایت کنم و پاهم از گلیم فراتر نبرم، از اون طرف در مقام نزدیکی جوری باشم که مثل یه مادر عطوف با اینها ارتباط داشته باشم. من فکر نمی کنم دیدید واقعا اصلا اینطور تعابیر جایی هست غیر از سخنان معصوم، و اون هم جای دیگری جز صحیفه نورانی سجادیه. و در این دعا خیلی تعابیر عجیبی است که حضرت بازگو میکنه. و جعل طاعتی لوالدی و بری به ما اغر العینی من رغدت الوسنان و افلج لصدری من شربت الزمان حتی اوفر علا هوای هواهما. یه ترجمه کوتاه و توضیح. و خدا یا قرار ده برای من طاعتم رو نسبت به والدینم و بر و احسان و محبتم رو به اونها به گونه‌ای باشد که اقر لعینی، برای چشم من موجب شادمانی و آرامش و لذت بیشتری باشد از خوابهای خوش، و برای جان و روح من لذیذتر و گواراتر باشد از اون نوشیدنی عرض به خدمتون خونک اونچنانی که در آتش جان من رو سرشار می کند. حالا من توضیح این رو بگم خدمت دوستان تا ببینیم امام به چه تعابیر این ارتباط رو بازگو می کنن به لطافت. استعذار دارید عزیزان انجام کار خیر و طاعت، هنگامی که برخواسته از میل، رغبت و لذت انسان است، قوقا می کند اثر آن در وجود انسان و در حق آن کسی که کار در مورد او انجام می شود. و به بیان ساده تر و عرفی اینو بگم، این قسمت رو که روشن بشه این لذت سخن امام، وقتی کسی به شما محبتی میکنه اما میدانید که این مجبوراً این کار رو کرده است، میگه آه ملاحظه کرده، بنابرای ملاحظات این کار ما میدانیم و علی نیست که فلان کس چنین خدمتی و محبتی به ما بکند، حتما بالاخره کسی وادارش کرده، کسی سفارشش کرده است، نمیدانم نان به قرض کسی داده است. یعنی وقتی احساس میکنید کسی بهتون محبت کرده اما این محبت از سویدای دل، رغبت و میل و جان او نیست، شما هم میل و رغبت به پذیرش این محبت ندارید. اصلا احساس بدی داره انسان، احساس خوبی نداره، احساس میکنه به شعورش توهین شده اصلا، به جای اینکه محبت شده. اما انسان چه این میبینه؟ وقتی میبینه کسی با میل و رغبت نبوده است، با کره بوده است، با گله بوده است، با روی ترش بوده است، با یک ابروی گرسمه شده بوده، یه چنین حالتی برای انسان دست. از اون طرف خود آدمی، خود انسان. وقتی که عزیزان یه کار خیر هم انجام میدیم، اما از باب این که میگیم حالا انجام بدیم که بالاخره باز یک روزی درد ما بخورد، نمیدونم بالاخره حالا حرمتی هم جهاتی هم برای ما باشد، یا مسائل دیگه ای که ممکن انگیزه های دیگه ای که بیاد، مؤثر نیست در وجود انسان عزیزان چنین کار خیری، آن اثری که باید و شاید نمیگذارد. اما هنگامی که شما تشنه انجام یک کار خیرید، اصلا میبینید انسان ها اینطوری اطراف خودمون، خدا میداند میبینیم کسانی که آتش کار خیر دارن و احسان به دیگران رو دارن، اصلا لذتی که میبرن از دستگیری دیگران از هیچ چیز لذت رو نمیبرند. انسان وقتی با این انگیزه با حال و هوا احسان و محبت به دیگران میکند، اولین اثر اون شکوفایی جان خودشه، اصلا پرده ها از وجود انسان به کناری میره، شفاف میشه، میشود پرده چشمن پره گاهی گاهی میشه. چنین حالتی برای انسان، یه قراری بر دل میاد، یه آرامشی به جان میاد، یه سرشاری و انبساطی از همون نشاطها که عرض کردم تو روح انسان میاد. امام میفهمن خدا بالاخره من موظفم که این کار رو انجام بدم و من باید احسان و طاعت والدین داشته باشم. حالا این دو حالت داره، ممکن این رو از سر تکلیف باری به هر جهت انجام بدم، بگم دیگه چیکار کنم براتون، دیگه کردم دیگه کارمو، دیگه چه خبره، دیگه انجام دادم کارمو. ممکنه به این شیوه من به اینها این رفتار رو انجام بدم، اما خدایا ممکن است لذت از احسان به والدین ببرم به گونه این که جان من قرار پیدا کند، سیراب بشه وجودم با این محبتی که دارم انجام میدم، خودم برخوردار از اثر این محبت باشم. خدایا من از تو طلب میکنم این رو به من بده. ببینید هم حضرت در آن آموزش میدن که اصلاح کنید نگاهتون و رفتارتون رو در ارتباط با والدین، نکنه از سر تکلیف و کلفت و زحمت و انا باشه، نه این فایده نداره، نمیشه اون اثری که باید بگذاره. بله ممکنه اسقاط تکلیف بکنه، اما اون اثرگذاری که برای والدین داره، برای خود انسان داره خیر. لذا خدایا وجعل طاعتی لوالدی، قرار بده طاعت من رو برای پدر و مادرم و بر و محبت من رو برای پدر و مادرم و احسانم رو به اونها اقر لعینی، این کلمات زیباست، اقر لعینی، شادانتر کند چشم من را، روشنتر کند. وقتی توضیح دادم خدمت دوستان که عرب معتقده که انسان دو تا عشق داره، یه عشق گرم یه عشق خنک. میگن وقتی انسان در مصیبت میگرید عشق او گرم است، وقتی در شادمانی میگرید، دیدید خیلی ها خودمون هم تو که خیلی نشاط زیادی برامون پیش اومده، بعد از گوشه چشم عشق داره میاد، آه نه نه این عشق شادیه ها، نگران نباش. عشق شادی رو خنک میدانن. وقتی میخوان کسی رو دعا کنن میگن اقر الله عینک، خدا چشمت را خنک بگریاند، لا از خن الله عینک، خدا چشمت رو گرم نکند. یعنی عشق داغ نداشته باشی، عشق مصیبت نبینی، عشق شادمانی ببینی. اقر از اون ماده میاد، خدایا جوری باشد این احسان من به والدین که برای چشم من و شادمانی و لذت چشم من از رقدت الوسنان بالاتر باشه و عالی تر باشه. رقده از ماده رقود به معنای خواب میاد، وسنان کسی که سنه دارد، سنه یعنی چی؟ یعنی بله خوب گفتن، بالاخره به فارسی میشه همون چرت خودمون و پینکی، اگر بخواین زیباتر بگید ادیبانه تر بگید میشه پینکی، به فارسی عرفی ما میشه چرت، به کلام عرب میشه نعاس، سنه معادل نعاس. یعنی میدونید چه نوع خوابی، گاهی شما میخواد برید میگید دیگه این ساعت بریم بخوابیم دیگه، بالاخره میرید تو بستر و این طرف اون طرف میچرخید تا خوابتون ببرن، اما گاهی نشستید در جمع، همونطور که نشستید اعضای خانواده نشستن، شما یه خوابی زدید و بعد چشم باز میکنید میگید اه ما کجا بودیم، خوابم دیدیم زمن، این میشه سنه، این میشه نعاس. اتفاقا این خیلی لذت داره، یعنی وقتی خواب میاد سراغ انسان لذت داره، نه وقتی ما میریم سراغ خواب. خیلی یک نشعهی به انسان میده، یک حالت خلصهی به انسان میده. این حالت میگید کم بود، کوتاه بود، یه پشت دقیقه ما خیلی ببخشید خیلی چسبید، اینطوری میگیم این درست؟ خدا جوری باشد که این چشم من آرامشی که پیدا میکند، خواب مایه عامل آرامشه دیگه، اون آرامش و نشاطی که پیدا میکنم این کجا و اون کجا به گونه ای باشد احسان به والدین که چشم من رو شادان و آرام کند و قرار من بده. و همونطور که به اصلج لصدری من شربت زمان، اصلج سلج یعنی یخ، خونکی مانند یخ، یه نوشابه به قول دوستان تگری اونچنانی، اون هم در تشنگی تابستانی، حالا میدن دست شما که الا یا ایها الساقی ادر کنسن بنابلا. میدن که خدایا این کجا یه خنکی به جان من بده و آرامشی و منو سیراب کند. این احسان به والدین که این چیزها هستن برای من قابل مقایسه با این نباشد. به گونه ای باشد خدایا این احسان من به والدین. دوتا نشانه میگن. من خواهش میکنم که برای آزمون، حالا همینجا هم جا داره بگیم در این شب با عظمت، خب خیلی هست عزیزان که الان دارن میشنون یا در آینده خواهند شنید و ملاحظه میکنن، مشاهده میکنن این مباحث رو، والدین خودشون رو از دست دادن، این توفیق رو ندارند به ظاهر. اما دیشب خدمت عزیزان عرض کردیم ارتباط با والدین حی و میت نداره، در زمان حیات و ممات این ارتباط برقرار. بله ای که دستت میرسد کاری بکن، عمده اون ارتباط در زمان حیاتشون که اونها بهرمند میشن فزونتر و ما بهرمند میشیم فزونتر، مسلمه که در زمان حیات جایگاه بالاتری داره، اما خداوند این توفیق رو داده که قطع نشه این ارتباط. اما میخوام بگم برای اونهایی که زنده اند، والدینشون هستند، حالا دعا کنیم خداوند اونها که رفتند، همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، والدین جمع حاضر، اونهایی که رفتند، خدایا به حق این شب با عظمت میهمان خان پیامبر بفرما، اونهایی که هستن سایشون بر سر ما به سلامت و عافیت مستدام بدار. این نشانه میگن به عنوان به اصطلاح تستدن میگن وجود دوباره. برگردیم به خودمون عزیزان، میفرماین حتی یعنی وقتی این اطاعت و احسان به اون اوج و عیاری میرسد که امام سجاد میپسندد و از خداوند طلب میکند که دو ویژگی داشته باشه. چی؟ حتی او سر علا هوای هوا هما و او قدم علا رضای رضا هما. خدایا جوری باشد این حال من که من ایثار کنم. ایثار یعنی چی؟ یعنی مقدم داشتن. میگن فلانی رو بر خودمون ما ایثار میکنیم، یعنی دیگران رو بر خودم مقدم میدارم. ایثار یعنی مقدم داشتن دیگران بر خود. حتی او سره، تا اینکه من مقدم بدارم هوای، تا او سره الا هوای هوا هما، هوا یعنی میل، تا میل اونها رو بر میل خودم مقدم. اگه اونها یه خواسته ای دارن، من خواسته اونها رو اول ببینم بعد خواسته خودم رو در این مسئله ببینم. این یک آزمون مهم، هستیم یا نیستی؟ خیلی سخت. مقدم بدارم خواست اونها و میل اونها رو برخواست خودم. دوم و اقدم علا رضای رضا هما. خدایا جوری باشد که من رضایت و پسند اونها رو بر پسند خودم مقدم بدارم. این دوتا واقعا مؤلفه که کاملا نشون میده که یه انسان رسیده است به اون حدی که معصوم ترسیم میکند شیوه یه ارتباط با والدین را یا نرسیده است. به دنبال یه جمله دیگه میگن که جمله لطیفیست، بگم سری کوتاه این رو ببندم خدمت عزیزان. و از تک فربره ما بی و انقله و از تقله بری به ما این کثوره. و خدا جوری پناه قرار بده به اینجا برسم که محبت اونها رو به خودم زیاد ببینم ولو اینکه کم باشد، و محبت خودم رو به اونها و احسان خودم رو به اونها کم ببینم ولو آنکه زیاد باشد. التفات داره چینگن حضرت. ببینید باز من برمیگردم، عجیب مدل سازی میکنن وجود و مبارکش. در ارتباط بین انسان و خداوند این اصل حاکم است، یعنی اینکه ما در پیشگاه الهی عزیزان اگر طاعت خودمون رو بسیار ببینیم قافیه رو باختیم. از ویژگی های عباد صالح اینه که استسقر طاعته و استعظم ذنبه. در پیشگاه خداوند طاعت خودشون رو چی میبینند؟ چیزی نمیبینند. یعنی وقتی نگاه میکنن خدا چه حاجتی به این طاعت بند داره، وقتی طاعت اولیاء و خدا و بزرگان رو میبینن، اعمال اونها رو، خدمات و اجتماعی عبادی غیره، بعد به خودش نگاه میکنه انسان، بعد واقعا خجالت میکشه. این چی بود آقا؟ ما این کارای ما چیست؟ همون تعبیر قدیمی همونه، این خود تو آش هم نیست، این کارای من. اگر انسان عمل خودش رو در پیشگاه خداوند و طاعت خودش رو در پیشگاه خداوند کوچک نبیند، دوچار چه می شود؟ عجب، کبر، غرور، خارج می شود از حد طاعت. اگر کوتاه ببیند، کم ببیند، بعد احساس می کند که به بازار عمل با دست خالی سرمایه کم داره، هی مشتاق میشه به چی؟ به عمل بیشتر و عمل بیشتر. از اون طرف در باب عصیان و گناه گفتن اگر گناه کردی گناهت رو استعظم از انبه، گناهتون رو بزرگ ببینید. اگر انسان گناهش رو کوچک کنه، هی مینیمایز کنه، هی مینیمایز کنه، بعد چیزی به نام گناه بین او و خدا نمیمانه دیگه. میگه ما که با خدا عالم یکی هستیم، این حرفا نیست بین ما با خدا. شرمنده از آنیم گناه در خود عفو تو نداریم. به اینجا هم میکشه کار که گفتن دیگه، خیلی ها توجه دارید متاسفانه. اما اگر انسان گناه خودش رو بزرگ ببیند، نتیجهش چی میشه؟ وقتی کسی گناه کوچک رو بزرگ ببیند، بعد گناه بزرگ رو چه میبیند؟ گرد گناه نمیگردد اصلا، کاملا مراقب میشه. این رو وجود و مبارکه امام نسبت به والدین میگن. و این نکته که در مورد والدین گفته میشه از آن از رازهای توفیق روابط اجتماعی ماست، با همسر، با دوستان. فرمود خدا جوری منو قرار بده که اگر محبت اونها رو به خودم زیاد ببینم، کم نبینم. ببین چه کار کردیم برای ما شما، چه کار کردین؟ مگه ببینین دیگران برای بچه‌هاشون چیکار میکنن؟ این حرف رو زیاد میشنمیم. بله، محبت اونها رو به خودش بسیار ببیند، اما کاری که خودش انجام میده برای اونها چه ببیند؟ چیزی نبیند. این که چیزی نیست. من کاری نکردم برای شما، هنوز دوش من زیر بار محبت شما خمیده است، من که کاری نتونستم انجام بده. نتیجه این چی میشه؟ انسان وقتی محبت والدین رو به خودش بسیار میبیند، خود رو وامدار میداند و ادامه میده این احسان رو به شدت مشتاقانه. اما اگر ناچیز ببیند، رغبت به محبت و احسان نداره. از اون طرف وقتی عمل خودش رو در رابطه با والدین کوچک میبیند، همیشه مشتاق این که کارهای بعدی بزرگتر و پیاپی انجام بده. اما اگر لطف خودش و محبت خودش رو بزرگ ببینه، میگه من سهم خودم رو دیگه ادا کردم، نوبت برادر بعدیست و خواهر بعدیست، دیگه دست پیش نمیگذارد. حالا دقیقاً اینو ببینید تو ارتباطات خودمون وجود داره. وقتی یه کسی عزیزی به شما، زنی، شوهری، غیره، محبت میکنه، اگر واقعا این محبت رو ما ناچیز ببینیم که این یه آسیبیه تو روابط اجتماعی ما امروز. بسیاری از کسان میبینیم، میشناسیم که محبت دیگران به خودشون رو چیز میگن، چه کار کرده؟ مگه شق القمر کرده؟ اما اگر خودشون به دیگران انگشتی بالا پایین میکنن، اون رو بسیار میدانن. نتیجه میشه فاصله دلها، جدایی، نفرت، فاصله گرفتن. خدایا منو جوری قرار بده که احسان و محبت والدینم رو به خودم بسیار ببینم ولو اینکه کم باشد، و محبت خودم رو به اونها خرد ببینم ولو اینکه بسیار باشد. نتیجه چی میشه؟ استمرار خط احسان و محبت، تقریب دلها، نزدیکی فزونتر، ادب فراوانتر. به اینجا که رسید، حضرت وارد میشن به یه ظرائف رسمیتر و به اصطلاح ملموستر ما. اللهم خفز لهما صوتی و عتب لهما کلامی و علم لهما عریکتی. دیگه شروع میکنن از زبان و گفتار و چهره و قلب و که چه وظائفی باید و چه ارتباطی رو من باید با والدین در این زمینه داشته باشم، که انشاءالله خدمت عزیزان فردا شب در ادامه مباحث در ساعت مقرر خودمون بحث رو پیگیری خواهیم کرد. یه دعا و تذکر به امشب پروردگار با آبروی سید و ساجدین توفیق فهم این لطائف و ظرائف رو از کلامش و به کار بستن اون رو به همه ما عنایت بفرمایید.